بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث در این بود که آیا شرایط معتبره در بیت، شرایط معتبره در متعاقدین و در عوضین آیا در معاتات جریان داره یا نه، و این بحث خیلی مهمیه و آثار فراوانی هم مخصوصا در زمان ما داره. آیا ربا در معاتات جریان پیدا میکنه یا نه؟ آیا خیارات در معاتات جریان داره یا نه؟ لذا بحث رو باید به صورت عمیق و دقیق دنبال بکنیم. گفتیم که باید روی همه فروضی که در باب معاتات مطرح هست بحث رو عنوان کرد. فرض اول این بود که معاتاتی که طرفین قصد اباحه دارند، دو نفر یک معاتاتی رو انجام میدن به قصد اباحه، آیا در اینجا اون شرایطی که در بیع معتبره در این معاتات هم معتبره یا نه؟ در بحث گذشته ما کلامی رو از شیخ انصاری اعلی الله مقامه و شریف نقل کردیم. قبل از این که کلام شیخ رو ما دنبال بکنیم، یک نکته در کلمات امام رضوان الله تعالی علیه وجود داره، این رو مناسب است که اشاره کنیم و بعد این رو دنبال بکنیم. و اون نکته این است که آیا اصلا بین اباحه مطلقه و بین مسئله ملکیت فرق وجود داره؟ لقائل ان یقول که ملکیت یک اعتبار عقلائیه، عقلا اعتبار میکنن، میگن این مال این آدمه، این آدم مالک این ماله. اوغلا در جایی اعتبار میکنن که آثار ملکیت وجود داشته باشه. خب اگر ما گفتیم یک کسی مال خودش رو اباحه کرد برای دیگری، اباحه مطلقه، اباحه مطلقه یعنی حتی تصرفات متوقفه بر ملک هم میتونه انجام بده. پس این جایی که تمام آثار ملکیت وجود داره، آیا بگیم اینجا باز اغلا اعتبار ملکیت نمی کنن، فقط اعتبار اباحه؟ و از این طرف اگر شخصی تمام آثار رو از خودش سلب کرد و در اختیار دیگری قرار داد، خب این معناش این است که دیگه برای این شخص اعتبار ملکیت نمیشه. در اباحه مطلقه مفروض کلام اینه که مال در ملک مالک، از ملک مالک خارج نشده و تمام آثاری که برای ملکیت مطلق وجود دارد، تمام اون آثار در اینجایی که شخصی این مال برای اون مباح شده، مباحله وجود داره. اون وقت فرمودن طبق این بیان و این شبهه اصلا نمیتونیم بیایم در فقه بگیم آقا ما چیزی به نام اباحه مطلقه نداریم. اباحه مطلقه همون عبارت اخرای ملکه، اباحه مطلقه همون عبارت اخرای تملیکه. و الا بگیم یه چیزی هست
ملک نیست اما اباحه مطلق است، این نداره. و اگر این چنین شد، اصلا در باب معاتات این دو فرض از بین میره و میشه یک فرض. چون ما میگیم فرض اول اونجاییست که متعاطیه این قصد تملیک دارن، فرض دوم اونجایی که قصد اباحه دارن. خب اگر اباحه رو برگردوندیم به تملیک، این دو فرض میشود یک فرض. آیا این مطلب درسته یا نه؟ خود ایشون فرمودن نه، این مطلب مردمه و عرض کردم چون مطلب نافعی هست باید در اینجا مورد توجه قرار بگیره. فرمودن که در این جایی که این اباحه مطلق میکنه، فرق اباحه مطلق با ملک در چند چیزه. فرق اول این است که در اون جایی که تملیک به دیگری میکنه، خودش دیگه حق تصرف نداره، اما در این جایی که اباحه میکنه ولو اباحه مطلقه، یعنی تمام آثار ملکیت براش باره، اما خود مبی منعزل از تصرف نیست، خودش هم اگر بخواد تصرف بکنه مانعی نداره. این یک فرق. فرق دوم که این فرق دوم خیلی دیگه مطلب روشن میکنه این است که یک مالک میتواند مالش رو برای 10 نفر اباحه کند به اباحه مطلقه. بگه این خانه من مباح لکم بل اباحت مطلقه، هر کدوم هر تصور میخواستید توی این خانه بکنید. حالا من تا هر کدوم زودتر آمدن وردشن خانه رو فروختن، او مقدمه بر دیگری میشه. اباحه مطلقه برای افراد متعدد ممکنه، اما ملکیت برای افراد متعدد در زمان واحد ممکنه؟ آیا مالک میتونه مالش رو برای افراد متعدد در یک زمان واحد تملیک بکنه؟ نه. این دو تا فرق وجود داره. فرق اول این است که در اباحه مطلق مالک خودش ساقط از تصرف نمیشه، بخواد تصرف بکنه مانعی نداره. و فرق دوم این است که اباحه مطلق نسبت به متعدد امکان داره، اما تملیک نسبت به متعدد امکان نداره. پس با این بیان ثابت شد که ما در فقه و در عرف یه چیزی داریم، ملک نیست اما تمام آثار ملک برش باره. ملک نیست اما همه آثار متوقفه بر ملک هم برش باره، و اون به نام همین اباحه مطلقه است. چون حالا عرض کردیم اگر کسی این رو نپذیره، اصلا میگه آقا ما اینجا یه فرض بیشتر نداریم، اون قصد تملیکه، چیز دومی به نام اباحه نداره. در کلام شیخ مرحوم شیخ فرمودن اگر طرفین قصد اباحه مطلقه رو کردن، در این که آیا در این معاتاتی که طرفین قصد اباحه کردن شرایط بیع معتبر یا معتبر نیست، فرمودن اگر دلیل رو ما سیره عقلاییه، دلیل رو اگر حدیث سلطنت قرار دادیم، الناس مسلطون علی اموالهم، از این حدیث سلطنت استفاده میکنیم، نفی شرطیت مشکوک و شرط. اگر در یه چیزی شک کردیم، مثلا در بیع نقدین طلا به طلا، اگر حالا یک کسی یه طلا رو اباحه کرد به دیگری، در بیع نقدین اونجا میگن قبض معتبره. حالا ما شک کنیم که اگر کسی بیع لفظی نمیخواد انجام بده، میخواد معاتاتی در نقدین انجام بده، تقابض در مجلس یه شک کردیم که آیا معتبره یا نه، میگیم حدیث ابن مسلمتون میگه شما طلا مال شما سلطنت داری، این رو اباحه کن به دیگری، دیگری هم مالک طلای خودشه سلطنت داره به شما اباحه میکنه. میخواد تقابض صورت بگیرد، میخواد صورت نگیره. اگر دلیل رو حدیث سلطنت قرار دادیم، نتیجه نفی شرطیت اون شرطی است که شک در اعتبار اون شرط داره. اما اگر دلیل رو سیره قرار دادیم، سیره یک دلیل غیر لفظیه، دلیل لبیه، در ادله لبیه باید به قدر متیقن اکتفا بشه. قدر متیقن صورت و استجماع شرائط، یعنی قدر متیقن است. اینکه میگیم سیره قائم شده برای این کسی میتونه مالش رو اباحه کنه، دیگری هم در مقابلش اباحه کنه، سیره دلیل لفیه به قدر متیقن باید اکتفا کرد. میگه قدر متیقنش اونجایی است که همه شرایط ضربه در اینجا چی باشه؟ موجود باشه. این خلاصه کلام مرحوم شیخ در کتاب مکاسب. حالا بریم سراغ مطالبی که حول این کلام بیان شد. فقط فرض مسئله رو آقایون خوب دقت کنن که عرض می شود که در جایی که طرفین قصد اباحه دارن. تبریک نمیشه شنه خود دیم همه
اندامون
که چطور این اعتباری دیگه اعتباری دیگه اوغلا میگن ما میگه اعتباری داریم در این که از میگن که شما خارج نشده، در این وقتی شما این رو اباحه کردی و دیگری هم تمام اختیارات رو داره، مثل باب وکالت. در باب وکالت موکل همه اختیارات رو داره خودش یا نه، اما در این حال تمام اختیارات هم به وکیل داره. اشکالی اعتباریه، امور اعتباری دائرش گسترده از مانعی نداره. کدوم آسا؟ این دو از فرق هاشه، از آثار ملک نیست. نه این از فرق هاشه. ملک یه مال در یه زمان واحد تماما نمیشه، هم ملکی شما باشه هم ملکی زید باشه، بله به مشاه به اشاعه میشه. وقت وقت کل ملکه هستن، وقت از یعنی اصلا دیگه هم از خودش هم از دیگران اصلا از دایره ملکیت به طور کلی خارج میشه. فک ملکه، نه اینکه از ملک خودش خارج میشه داخل در ملک دیگران بشه. وقت اصلا فک کل ملکه. در باب وقت موقوفون علیهن میتونن استفاده بکنن از این عین موقوف، اما مالک هم نیستن، مالک هم میشه، ولی اونجا حتی فروش ندارن. اونجا اباحه ای که میاد نه تصرف مطلق میشه، تصرف مطلق میشه. اینجا خوب دقت بفرمایید، مرحوم محقق نائینی در منیت الطالب جلد اول صفحه 163، مرحوم امام رضوان الله علیه در کتاب البی صفحه 230، مرحوم محقق خویی در مصباح الفقهاء در جلد دوم صفحه 187، این سه بزرگوار در این مطلب اتفاق دارن که اصلا حدیث سلطنت راجع به اسباب سلطنت مطلبی نداره. مرحوم شیخ این معنا براش مسلمه که می فرماد الناس مسلطون علی اموالهم، تمام اسباب سلطنت رو داره مشروع میکنه. میگه هر سببی که از اسباب سلطنت مالک بر مالش باشه چاره داره مشروع میکنه. یک سبب این است که بیام اباحه کنم بر دیگری. حناد مسلطون میگه این درسته، اما این سه بزرگوار میگن اصلا حدیث سلطنت ناظر به مشروعیت اسباب نیست، کاری به این نداره، بلکه حدیث سلطنت دلالت بر این داره که اون مواردی که مالک سلطنتش در اون موارد مشروعیت داره، در اون موارد مالک اختیار داره. مرحوم نایی تعبیرش اینه، میگه این الناس مسلطون علی اموالهم لیس ناظرن الی باب الاسباب، این نظر به اسباب نداره، نمیگه چه سببی مشروعه چه سببی مشروع نیست، کاری به این نداره. میگه همه، یعنی میگه که نظر به این که چه سلطنتی داری و چه سلطنتی مشروعه و سببیت داره نظر نداره. دیگران مثل مرحوم آقای خویی تعبیرشون این است که دلیل سلطنت لا یتکفل به اثبات سلطنت مالک علی ای تصرفن. خب از اینا بپرسید پس حدیث سلطنت کاری چیه؟ می فرمان حدیث سلطنت میگه مالک در اون تصرفاتی که مشروعیت اون تصرفات به ادله دیگه ثابت شده، به ادله دیگه ثابت شده مالک بتونه مالشو بیع کنه، به ادله دیگه ثابت شده مالک بتونه هبه کنه، میتونه وقت کنه، میتونه سول کنه، میتونه اجاره بده. تمام تصرفاتی که به ادله دیگه مشروعیتی ثابت شده، حدیث سلطنت میگه مالک در این دایره سلطنت داره. خب میگه ما مالک در این دایره سلطنت داره یعنی چی؟ میخواد بفرماید که مالک محجور از تصرف نیست. اینها روایت رو اینطور معنا میکنن که نتیجه معنای روایت اینه که در مقام بیان این است که مالک محجور از تصرف نیست. اما اینکه کدوم تصرف مشروعه کدوم تصرف مشروع نیست، اینها رو دلاله نداره. علاوه بر اینکه میگن آقا حدیث سلطنت ضعیف و سنده و قابل اعتماد نیست، اضافه ای که در اینجا در فرمایش امام وجود داره و در کلمات اینها نیست، امام فرماید ما در حدیث سلطنت این حرفو میزنیم که ناظر به اسباب نیست، اما دست ما خالی نیست، دو تا حدیث دیگه داریم مشکلمون رو حل میکنه. یکی لا یجوز لأحد التصرف فی مال الغیر الا به اذن صاحبه، یکیم لا یحل دم امرئ مسلم ولا ماله الا به طیبت نفسه. ایشون میفرمایند که این دو تا حدیث مشکل ما رو حل میکنه در اینجا، برای که مفهوم این دو تا حدیث اینه، وقتی میگه لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره الا به اذن صاحبه، یعنی تمام الموضوع در جواز تصرف در مال کسی اذن مالکیشه. پس اگر یه مالکی آمد اجازه داد
گفت شما هر تصرفی خواهی در این بکن مفهوم این حدیث معانی نداره. لا یهل دم امرئ مسلم ولا ماله الا به طیبت نفسه، میگه تمام الملاک در تصرف در مال دیگران طیب نفس مالکشه. روی تمام الملاک امام خیلی تکیه دارن، میفرمان نه اینکه این یک شرطش باشه، مفهوم قضیه این است که تمام الملاک اینه. یعنی وقتی تمام الملاک بود میخواد سایر شرایط باشه، میخواد سایر شرایط نباشه. در جواز تصرف دیگران در مال تمام الملاک این است که مالک اجازه بده. حالا شرایط دیگر تقابل در مجلس میخواد باشه، میخواد نباشه. توالی بین ایجاب عملی و قبول عملی میخواد باشه، میخواد نباشه. لذا ایشون وقتی از حدیث سلطنت اون اشکال رو میکنن که نائینی و مرحومای خویی هم دارن، میفرمان راه برای ما مفتوحه، از این راه ما میخواییم وارد بشیم. خب اینجا هم یه مقدار رو ما بررسی بکنیم. ما قبلا عرض کردیم ما به تبع مرحوم شیخ میگیم حدیث سلطنت مشرع هم هست. این که شما میفرمایید حدیث سلطنت لیس ناظرن الی الاسباب، این مطلب مطلب درستی نیست. شما به ظاهر حدیث سلطنت ببینید. حدیث سلطنت میگه الناس مسلطون علی اموالهم، ملاک این است که اگر یه چیزی مال انسانه، انسان بر اون مسلطه. مسلطه یعنی انها سلطنت رو داره دیگه، نداره. الناس مسلطون بر اون مواردی که مشروع سلطنتشون در اون موارد، این اصلا نیاز به تقدیر داره. این نکته رو عرض بکنم آقای خوب دقت کنید، چون خیلی جای بحث معاملات میاد، به خوبی دقت کنید تا روشن بشه مسئله براتون. کسانی مثل مرحوم نائینی، مثل مرحوم آقای خویی، اینا یک تعبیر دیگه هم گاهی اوقات دارن که شاید تو حواشی دیگه هم مکاتب آمده. اینایی که میگن حدیث سلطنت مشرع نیست، یعنی آقا حدیث میگه الناس مسلطون علی اموالهم لا علی احکام اموالهم. میخوان بگن اگر کسی بیاد بگه حدیث سلطنت مشرعه، معنیش اینه که حدیث سلطنت میاد سلطنت بر احکام بر اموال رو اثبات میکنه. ما عرض میکنیم نه، چنین لازمه‌ای نداره. حدیث علا فرض صحت سند و اگرم سندی ضعیف باشه، چون منجبره به عمل فقهاست، برای ما مشکلی نداره. روی این مبنا که عمل مشهور رو ما جابر صحت سند میدونیم، حدیث میگه اگر یک کسی مال داشت این مسلط بر مالشه. هم مسلط یعنی هر نوع از انواع سلطنت عرفی، مالی که بخواد تو خونه نگه داره مسلطه، مالی نداره. مالی که بخواد به کافر بده مسلطه، مالی نداره. در زمان حیاتش تمام اموالش رو بخواد به یکی از اولادش ببخشه مسلطه، بخواد تمام اموالش رو در زمان حیاتش وقف بکنه مالی نداره. یعنی این حدیث به خوبی اینا رو دلالت داره و در نتیجه به نظر ما این راهی که آقایون میگن مرحوم نائینی ها، این نیاز به تقدیر داره. باید بگیم الناس مسلطون در اون مواردی که سلطنتی و مشروعه، اصلا این دیگه نیاز بیان نداره. این که مرحوم آقای خویی طور معنا فرمودن و بعد فرمودن در مقابل این است که بگه مالش مهجور نیست، خب این رو عدله دیگه هم میگه. اون که اون دلیلی که میگه تو میتونی مال خودتو بفروشی، یعنی تو مهجور از بین نیستی.
اون دلیلی که میگه تو میتونی هبه کنی یعنی تو محجور از هبه میشی، اون دلیلی که میگه تو میتونی مالتو وقف کنی یعنی تو محجور از وقف میشی. خب ادله دیگه رو میگه، پس این دلیل چی آورد برای ما؟ پس ببینید طبق بیان ناینی و اینها اولا نیاز به تقدیر داریم، ثانیاً دیگه مطلب جدیدی رو این نیاورده انداز و زلتون، همون چیزه که در عدله دیگه هست. به عبارت اخرى عدله دیگه دونه دونه میاد دیگه، میگه یجوز و لکن بی و لست به محجور ان البی، یجوز و لکن اجاره و لست به محجور ان اجاره، یجوز و لکن وقت. حالا طبق بیان اینا همه اینا یک کاسه شده، اما خوزندتون اران باله چیزه به اضافه نشد، در حالی که روشنه که اور از این الناس مسلطون علی امواله یه مطلب جدیدی غیر از اهل الله البی میفهمه، غیر از اصل و جایزون میفهمه، یه مطلب دیگه میفهمه، بخواد بگه هر سلطنتی هر نوع از انواع سلطنت شما بر مال داری چی فرمون شما؟ باید بیدی خالی این آمنه ما من آمن الا و غفوت، این میگه که انات مسلطون من جلیل میگه که شما سلطنت بر روا نداری، اگه بخواید مالتو معامله روایی کنی حق نداری، سلطنت بر اشراف نداری، اگه بخواید مالتو اشراف کنی سلطنت نداری، واجب مالی نداری، ما اینطوری معنا میکنیم. حالا بعضی از انواع سلطنت هم بیاد خارج بشه. این عرض میکنم که از این مطلب، اما اون اضافه ای که امام رضوان الله تعالی علیه دارن در اونم ما میتونیم مناقشه داشته باشیم. خب میگه ما چه فرقی داره؟ لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال اخیه الا باذن صاحبه. خب میگیم صاحبش هم جایی میتونه اذن بده که قبلا اون تصرف مشروع باشه. الکلام الکلام این همون بیانی که شما در حدیث سلطنت میگی، در اینجا در حدیث سلطنت میگه ما ظهور دلیل داره تمام الملال بر سلطنت این است که این مال مال این آدمه، اینجا میگه تمام الملال این است که به اذن مالکه. خب میگیم اذن مالک در اونجایی که مالک بدون اذن بده، همون بیان در اینجا میاد. لذا به نظر ما اگر در حدیث سلطنت بگیم ناظر به اسباب نیست، اینجا هم باید بگیم ناظر به اسباب نیست، فرقی بین اینها وجود نداره. این راجع به مسئله حدیث سلطنت. اما میریم سراغ مسئله سیره. حالا کلام مرحوم آقای خویی رو در این سیره ببینیم، یه عبارتی دارن به نظر ما اصلا جمع بین متناقضین یا جمع بین دو مطلبیست که قابلیت جمع به نظر ما نداره. حتما به سوال شباها رو ببینید و عرض کردم این بحث آقای خوب دنبال کنن. بالاخره خیلی از مواردی که شبهه ربا داره با اباحه در مقابل اباحه میشه حل کرد. اگر ما گفتیم شرایط بی در این جایی که اباحه در مقابل اباحه نمیاد، شما میتونید یه میلیون پول رو در مقابل یه میلیون رو نمید پول اباحه کنید، هیچ هم ربا رو زمین. و این طرف کردم مورد استفاده است و مورد اطلاعه. و صلی اللہ علیه محمد.